ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. معترضان روز یک شنبه در نجف آباد اصفهان تجمع کردند. یک شهروند ایرانی تبار به زن تدارک حمله شیمیایی در آلمان بازداشت شد. قوه قضاییه 4 نفر را در ارتباط با اعتصاب کامیونداران به زندان محکوم کرد. تصاویر دریافتی از نجف آباد اصفهان نشانگر برگزاری تجمع اعتراضی در این شهر علیه حکومت جمهوری اسلامی در روز یک شنبه 18 دی است. دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سوره هم روز یک شنبه با برپایی یک تجمع اعتراضی شعارهایی علیه حکومت سر دادند. تصاویر دریافتی از شهرهای سقز و کرمانشاه و جوانرود هم حاکی از اعتصاب کسبه در این شهرهاست. پلیس آلمان روز یکشنبه از بازداشت یک شهروند ایرانی به ظن تدارک حمله شیمیایی با انگیزه های اسلامگرایانه خبر داد. ماموران پلیس این مرد 32 ساله را در نزدیکی شهر دورتموند در غرب آلمان بازداشت کردند. بر پایه اعلام پلیس و دادستان محلی در محل سکونت این مظنون ایرانی تبار موادی سمی از جمله سیانور و رایسن کشف شده است. میزان مواد سمی کشف شده و هویت فرد مظنون اعلام نشده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 4 نفر را در ارتباط با اعتصاب سراسری کامیونداران در آذر ماه سال جاری به 1 تا 10 سال زندان محکوم کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان روز یکشنبه اتهام این افراد را ایجاد ناامنی در جاده‌های کشور و تهدید رانندگان به اعتصاب عنوان کرد. به گفته مجتبی قهرمانی بر پایه احکام اولیه صادر شده 2 تن از متهمان هر یک به 10 سال و 5 سال حبس و 2 تن دیگر نیز به 1 سال حبس محکوم شدند. محکومیت تکمیلی این متهمان نیز تهیه و نصب 50 عدد تابلو و علائم راهنمایی رانندگی ذکر شده است. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی در صفحه کاربری توییتر خود روز شنبه نوشت که وکیل تسخیری پدرش در تماسی تلفنی خبر داده که آخرین جلسه رسیدگی به پرونده آقای شارمهد روز سه‌شنبه 20 دی برگزار می شود. پیشتر در جلسات قبلی دادگاه آقای شارمهد به برنامه‌ریزی برای انجام 23 اقدام تروریستی از جمله بمب‌گذاری در حسینیه شیراز در تاریخ 24 فروردین 87 متهم شده بود، اما این زندانی دوتابعیتی این اتهامات را رد کرده است. خانواده آقای شارمهد بارها اعلام کردند که با توجه به اتهام افساد فی‌الارض علیه این زندانی 66 ساله در دادگاه انقلاب تهران، او در معرض خطر اعدام قرار دارد و از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و دولت‌ها خواستند که برای نجات جان او اقدام کنند. همزمان با 3 سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، تجمعات مختلفی در خارج از ایران به یاد قربانیان این اقدام و در محکومیت حکومت جمهوری اسلامی برگزار شده است. به گزارشی در این زمینه از مهدی بیگی توجه فرمایید.
خدای خود کمک کن.
چهارشنبه 18 دی ماه 1398، شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پرواز PS752 هواپیمای اوکراین و کشته شدن 176 سرنشین آن. حادثه‌ای در بحبوحه عملیات انتقام جویانه جمهوری اسلامی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، توسط پهپادهای آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد. این پذیرش مسئولیت حادثه توسط فرمانده هوافضای سپاه، البته بعد از 3 روز انکار و تحت فشارهای بین المللی.
ان شاء الله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
جمهوری اسلامی در 3 سال گذشته تلاش کرده این حادثه را صرفاً حادثه‌ای غیر عمدی جلوه دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی از همان ابتدا با با تهدید خانواده‌های قربانیان این حادثه سعی کردند آنها را از پیگیری خون عزیزانشان منصرف کنند. تلاشی بیفایده که نتیجه عکس هم داشت. کانادا کمی بعد از تشکیل گروه هماهنگی و پاسخگویی به خانواده‌های قربانیان خبر داد. گروه بین المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره 752 اوکراین که متشکل از وزرای خارجه کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا است. حالا در آستانه سومین سالگرد این حادثه، این چهار کشور با انتشار بیانیه‌ای گفتند برای روشن شدن حقیقت و محاکمه آمران و عاملان این به گفته آنها جنایت متعهدند. این کشورها از تهران خواستند برای حل و فصل اختلافات در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران با دیوان کیفری لاهه همکاری کند. هر چهار کشور و همچنین ایران از امضا کنندگان کنوانسیون 1971 مونترال هستند. معاهده‌ای بین المللی که دولت‌ها را ملزم به ایمنی هوانوردی بین المللی می‌کند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 گفته وزیر خارجه کانادا نامه‌ای برای خانواده‌ها فرستاده و از آغاز روند قضایی ارجاع این پرونده به دیوان لاهه خبر داده.
یادداشت: جمهوری اسلامی را مسئول شلیک آمدانه به پرواز می‌داند و متوجه تمام کسانی است که در سرنگون کردن پرواز پی‌اس 752 نقشی ایفا کردند.
آقای اسماعیلیون میگوید جمهوری اسلامی 6 ماه فرصت دارد تا به درخواست 4 کشور بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در هواپیما بودند برای شرکت در روند حل اختلاف پاسخ دهد. اگر ایران این درخواست را نپذیرد، 4 دولت می توانند پرونده را رسما به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارجاع دهند. بازوی قضایی سازمان ملل که به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نظر مشورتی می دهد. حضور دولت‌ها در دادرسی‌های دیوان اختیاری است، اما کشورها با حضور خود متعهد می شوند که به احکام صادره و الزام‌آور آن عمل کنند. طی 2 سال بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، مذاکراتی بین ایران و کشورهای درگیر در این پرونده انجام شد، اما توافقی حاصل نشد. نهایتاً این 4 کشور حدود 1 سال پیش اعلام کردند که مذاکره با ایران در مورد خسارت و دیگر موارد مربوطه را رها کرده و بر اقدامات دیگری برای حل مسئله مطابق با حقوق بین المللی متمرکز خواهند شد. سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران و عدم همکاری جمهوری اسلامی در روشن شدن حقیقت موجب بی‌اعتمادی مقام‌های کیف به تهران شده. حالا در آستانه سومین سالگرد این حادثه و در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین، هر روز نشانه‌های بیشتری از حمایت تهران از مسکو در این جنگ دیده می‌شود. استفاده از پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه به تنش‌ها میان تهران و کیف دامن زده.
گفتگوی بود یا در واقع گزارشی از مهدی بیگی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و محیط زیست، از ایران خواسته است که سوزاندن مازوت را متوقف کند. دیوید بوید در توییتی نوشته است ایران برای تولید برق در حال سوزاندن مازوت یکی از کثیف‌ترین سوخت‌هاست. این امر باعث تولید حجم عظیمی از آلودگی هوای سمی می‌شود که میلیون‌ها نفر را در ایران مسموم می‌کند و حقوق بشری آنها از جمله حق داشتن یک محیط زیست سالم را نقض می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش داشتم، ابتدا نظریه‌ای را در این زمینه از منظر سلامت جویا شدم. حسن نایب هاشم:
بله، دقیقاً می‌دونید که خب سوخت مازوت از سوخت‌های فسیلی بسیار عقب مانده میشه گفت هست. می‌دونید که خب داره میزان زیادی گوگرد هست کلاً مازوت، و اجازه که هست در از نظر پزشکی این هستش که میزان مازوت بیش از 0.5% باشه، اون هم در کشتی‌ها، یعنی در اقیانوس‌ها این اجازه هستش که مازوت 0.5% با 0.5% گوگرد سوخته بشه. مثلا در کنار شهرها، در جمهوری اسلامی ایران متأسفانه در کنار شهرها بسیاری از نیروگاه‌ها علاوه بر گاز از مازوت استفاده میکنن، و طبیعی که با باد این گازهای سمی رو به طور مشخص SO2 رو به طرف شهرها میبره و گوگرد موجود در مازوت ایران 3.5%، یعنی 7 برابر میزان مجاز در دنیا، اون هم همونجوری که گفتم در اقیانوس‌ها. بنابراین این بسیار خطرناک است. در حال حاضر ما شاهد هستیم که گاز رو از کشور صادر میکنند و از طرف دیگه SO2 و دیگر گازهای سمی موجود در هوا رو بعد از سوختن مازوت به خورد مردم میدن. این فوق العاده خطرناک است و در همه زمستان‌های گذشته ما شاهد این پدیده بودیم و امسال به نظر میرسه که بیش از اون مقدار شاهد این قضیه هستیم و خواهیم بود.
از زاویه حقوق بشریش اگه بخوایم نگاه کنیم، چون دیوید بوید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور محیط زیست دقیقاً به این مسئله اشاره میکنه که میگه حق انسان‌ها داشتن یک محیط زیست سالمه و جمهوری اسلامی در حال نقض کردن این حق انسانی مردم ایران هست که در واقع اونها رو از داشتن یک محیط زیست سالم و تنفس سالم داره محروم میکنه. از این زاویه اگه لطفاً بفرمایید یه مقدار صحبت ایشون رو بیشتر باز بکنیم.
بله، دقیقاً همونجوری که میفرمایید. من بارها عرض کردم که موقعی که اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته میشد، اون موقع هوای سالم و آب سالم تا حد زیادی بدیهی تلقی میشد در جهان که همه مردم جهان بتونن از اون استفاده کنن. اگه امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته میشد، طبیعیه که از هوا آغاز میکرد و بعد آب سالم و بعد به غذا میرسید و دیگر احتیاجات بدن در ارتباط با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی انسان. ولی کن طبعاً این رو اصلاح کردن مجموعه کارشناسان حقوق بشر و بعداً از نسل سوم حقوق بشر صحبت شد که مسئله محیط زیست در اون جا داره، یعنی مسائلی که در ارتباط با حفظ تمام مردم در تمام جهان هست، مسئله اقلیمی و مسئله محیط زیست. از اون نظر همین گزارشگر ویژه رو که شما می‌فرمایید از چند سال پیش گزارشگر ویژه مربوط به محیط زیست در چارچوب شورای حقوق بشر تعریف شده و ایشون در این راستا تلاش می‌کنه و طبیعیه که خواست او این هست تمام جهانیان محیط زیست سالمی داشته باشن، از جمله هوای سالم. و متاسفانه در ارتباط با جامعه ما هوای سالم نه تنها در ارتباط با سوخت مازوت، از جمله در ارتباط با ریزگردها مورد توجه هست. توجه این گزارشگر ویژه و دیگر گزارشگرهای ویژه که مربوط به این امور هستن. ما با گزارشگر ویژه محیط زیست قبل از ایشون صحبت کردیم در رابطه با همین مسائل و همچنین آب سالم که میدونید خب در ایران هم از جمله گاه مسیر رودخانه ها رو تغییر میدن و این باعث میشه خیلی از مردم از آب آشامیدنی سالم هم نتوانند استفاده کنند. بله، این به طور مشخص یک مسئله انسانی هست و در رابطه با حق حیات و مهمترین نیاز بشر در وهله اول هوای سالمه، برای اینکه دیگر احتیاجات بدن رو باید احتیاجات انسانی رو باید بعد از اون تعریف کرد که به آب سالم میرسیم، غذای سالم میرسیم، مسکن، سرپناه، بهداشت و خب البته هوای سالم، آب سالم با مسئله بهداشت هم در ارتباط از حق بهداشت کامل انسان.
چند روز پیش از این صحبت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور محیط زیست، رسانه‌های ایران یک مطلبی رو منتشر کردند از قول یک کارشناس محیط زیست. نکته‌ای که اشاره شده بود از قول این شخص این بود که 13 میلیون تهرانی در معرض ابتلا به ریه زغالی هستند و در توضیحش گفته شده بودش که افرادی که در معادن زیر زمین و معادن زغال سنگ کار می‌کنن که غبارهای زغال سنگی در واقع تنفس می‌کنن بعضی وقتا در محیط کار، اینها دچار این میشن. و در این زمینه اگه ممکن هست توضیح بفرمایید، آیا واقعا این خطر وجود داره با این هوای آلوده‌ای که الان در تهران به خصوص هست؟
بله قطعا، وقتی که سوخت مازوت هست ریزگردهایی که وجود دارن از جمله حامل کربن هستن که همونجوری که میدونید کربن حتما دیدید دیگه به صورت سیاه هست و این ذرات کربن در ریه میتونن جمع بشن در ریه حالا زغالی که خب ما در خیلی از افرادی که سالهای سال به میزان زیادی سیگار مصرف کردن میبینیم. به هر حال مجموعه دودها، ریزگردهای حاوی کربن که از سوخت مازوت هم حاصل میشه ریه رو میتونه پر بکنه و ریه در واقع رنگش تیره بشه، رنگش سیاه بشه. ولی تنها این نیست، مهمترین مسئله در رابطه با سوخت مازوت SO2 هست، همونجوری گفتم گوگرد. و گوگرد میدونید که SO2 به اضافه در شیمی هممون خوندیم که اسید سولفورو رو ایجاد میکنه و اسید سولفورو به شدت خطرناک است، تمام ریه رو در واقع محیط رو میسوزونه. این سوختن باعث میشه که خب افراد بیماری برونشیت مزمن عملاً پیدا بکنن و گرفتاری‌هایی براشون ایجاد بشه که ظرفیت ریه به طور جدی کم بشه و در واقع حتی نیاز پیدا کنن در مراحلی به اکسیژن. متاسفانه نسبت به چنین پدیده‌ای بی‌توجه هست جمهوری اسلامی و خب طبیعیه که به خصوص افراد سالمند از این نظر به شدت لطمه می‌بینن. ولی فقط سالمندان نیستن، بلکه کودکان، نوجوانان، جوانان هم بی‌بهره نخواهند بود از این مسئله.
بله، گفتگویی بود با حسن نایه پاشم و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.